دلی بیگانه و جنگ های نیابتی مردم افغانستان تصمیم گیرنده آینده خود باشند. در ضمن مردم افغانستان فراموش نمی کنند که روسیه بار دوم بر حقوق زنان، جامعه مدنی و مردم افغانستان چشم پوشیدند و گروهی را بر یک ملت ترجیح دادند.
شکریه بارکزای، عضو پیشین پارلمان افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. و اما فراتر از افغانستان، آیا تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در منطقه چه تأثیر خواهد داشت، مخصوصا بالای کشورهای آسیای مرکزی که از نگاه سیاسی به نحو با روسیه نزدیک هستند؟ طاهر سفر همکارم از بخش تاجیکستان رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم. طاهر سلام، خوش آمدی. اول از واکنش ها به من بگو، چه واکنش هایی داشته در آسیای مرکزی این تصمیم؟
بله امید جان، در رسانه‌های روسیه و هم حقهای کارشناسی آسیای مرکزی گفتند که ائتلاف طالبان و حیث حکومت قانونی افغانستان بیشتر رمزی است، نه یک حرکتی که مناسبت‌های بین مسکو و کابل را جدان تغییر بدهد. و یکی از این کارشناسان رسلان سلیمانوف است که گفته است ائتلاف طالبان از طرف روسیه فقط نشان دادن مناسبت‌های دوستانه بین روسیه و طالبان است که یک دو سال اخیر داشتند، و هم بیانگر آن است که روسیه دیگر دوستانش را در صحنه بین‌الملل از دست می‌دهد و در جستجوی هم پیمان‌های دیگر است و طالبان اکنون با وجود آن که تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان، ترکمنستان آشکارا حکومتی طالبان را اعتراف نکردند، اما با آنها همکاری دارند. در ازبکستان طالبان سازمان تروریستی شناخته نمی شود. تاشکند و ترکمنستان با طالبان رابطه های دیپلماتیک دارند و قرغیزستان و قزاقستان طالبان را از فهرست سازمان های ممنوع و افراطی بیرون کردند. به غیر از تاجیکستان بیانیه‌های آشکار از طرف کشورهای آسیای مرکزی هنوز نشده است، ولی وزیر سابق امور خارجه ازبکستان در گذشته گفته است که ظاهرا کشورش طالبان را به رسمیت خواهد شناخت، اما زمانی که دیگر اعضای جامعه بین الملل هم این کار را کنند. در قرغیزستان نیز یکی از مقامات بلندپایین کشور گفته بود اگر طالبان را به رسمیت نشناسند هم باید با آن مکالمه کنند، زیرا افغانستان در منطقه همسایه است و آنجا 38 میلیون نفر زندگی میکنند. و به قول این مقام قرغیزستان، اگر طالبان به کشورشان هم پسند نایند، به حکومت کشور پسند نایند هم، ولی علاج بغیر از مکالمه با طالبان ندارند. در قزاقستان امید که طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج شدند، در آنجا میگویند که هدف از این کار برای ماندن همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با طالبان است که شاید مدتی دراز در افغانستان بمانند. ولی عین زمان در این حلقه‌های کارشناسی اعتراف می‌کنند که خبر امروز درباره به رسمیت شناختن طالبان برای بسیاری از افغان‌ها خبری خوبی نیست که از دست این حکومت عذاب می‌کشند و این مردم را مایوس خواهد کرد.
و در مصاحبه‌ای هم قبلا داشتیم خودت هم شنیدی، بعضی نظریات خود را در این باره ارائه کردن، اما برداشتایی است که شاید این تصمیم روسیه کشورهای دیگه آسیای مرکزی را هم تشویق بکنه که طالبان را به رسمیت بشناسند. برداشت خودت از این چی هست؟ تحلیل‌ها چی هست؟
این گفته هم هست و همکاران ما در دوشنبه هم با کارشناسان صحبت کردن، از بس که بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان هم در مدار سیاسی روسیه هستند، نایلاج یا ناچار این کار را خواهند کرد. ولی در تاجیکستان اگر ببینیم واکنش ها به اعتراف حکومت طالبان از طرف روسیه گوناگون است و عمدتاً از اونم از حلقه های کارشناسان میاد و از طرف متخصصانی که مسئله را تحقیق کردند. حکومت تاجیکستان یا کسی از مقامات رسمی تا کنون در این باره اظهاری نظر نکرده است. عین زمان ضمن صحبت ها کارشناسان و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی که از سیاست تا اندکی اگر آگاه باشند نظر خود را گفتند. در تاجیکستان سیف الله سفروف، یکی از سیاست شناسان شناخته و هم رهبری پیشین مرکزی مطالعات استراتژیکی که تاجیکستان که تابع دفتر ریاست جمهوری است، به رادیو آزادی گفت که روسیه از آن سبب طالبان را به رسمیت شناخت چون امریکا را در منطقه نمیخواست و طالبان یک سببی آن شدند که امریکا از منطقه رفت. و کارشناسان دیگر گفتند که ممکن است بعد از روسیه برخی از کشورهای آسیای مرکزی هم نیز طوری که گفتم اقدام مشابه را انجام بدهند و طالبان را به رسمیت بشناسند. حکومت تاجیکستان اگر همسایه نزدیکی افغانستان، میدونیم که از سال 2021 تا کنون افغانستان حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است و امام علی رحمان رئیس جمهور بارها طالبان را تنقید کرده است که از منافع همه قوم و ملت های افغانستان حمایت نمی کند. ولی با وجود این همه دو طرف همکاری های اقتصادی دارند، مثلا در مرز تاجیکستان و افغانستان بازارهای مشترکی است که روزهای اخیر چند دفعه دیدیم هم رسانه افغانستان هم از تاجیکستان راجع به آن گزارش می دادند و هم تاجیکستان این زمان که ما حالا صحبت میکنیم به افغانستان نیروی برق میفروشد و خصوص به شمال کشور. و یک نظری دیگر این است که تاجیکستان هم ناچار اون گونه که گفتم شاید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما معلوم نیست که. و یکی از دلایل جدیه که طالبان را حکومت تاجیکستان نمیتواند نادیده بگیرد همین تهدیدهای امنیتی است و طوری میدونیم همسایگی با افغانستان که تاجیکستان با آن 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و این تاجیکستان را حتما مجبور میکند با هر کسی که در افغانستان نامدی آنها باشد همکاری کند.
تشکر طاهر سفر همکار ما از بخش تاجیکستان رادیو آزادی با ما صحبت میکرد، نظر او و اطلاعات را که داشت در رابطه با رسمیت شناختن طالبان از طرف حکومت روسیه شنیدید. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستید. امسال جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان به یک خبرنگار زن افغان که با نام مستعار سنا عاطف در جنوب افغانستان فعالیت دارد اهدا شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با وجود وضع محدودیت‌های حکومت طالبان بر خبرنگاران در افغانستان و ویژه بر خبرنگاران زن، شماری از بانوان خبرنگار به دلیل کار حرفه‌ای و شجاعانه‌شان موفق به دریافت جوایز بین‌المللی شدند. یکی از این خبرنگاران سنا عاطف، گزارشگر رسانه آنلاین زن تایمز است که اخیراً جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری امسال را از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان یا IWMF دریافت کرده است. اما به گفته زهرا نادر، مدیر مسئول زن تایمز، این نام مستعار است، زیرا به دلایل امنیتی نمی‌تواند با نام اصلی‌اش فعالیت کند و به همین دلیل نیز حاضر به مصاحبه با رسانه ها نیست. اما با آن هم خانم نادر افزود که سنا عاطف به گونه آنلاین در مراسم اعلام این جایزه شرکت کرده بود. به گفته او سنا عاطف از جنوب افغانستان با این رسانه همکاری می کند. خانم نادر این جایزه را در شرایطی که به گفته او بسیاری از زنان در افغانستان از فعالیت رسانه ای باز ماندند، افتخار بزرگ برای این خبرنگار و تمامی زنان خبرنگار افغان می داند.
کمیته دادخواهی زنان خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان ضمن حمایت سنا عاطف و دیگر خبرنگاران زن کشور متحد است برای تامین عدالت و آزادی رسانه ای آنان تلاش کرده و فعالیت حرفه‌ای و شجاعانه این زنان را به عنوان نماد از مقاومت و آگاهی در سطح جهانی برجسته کند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از اهدای جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان یا IWMF به سنا عاطف خبرنگار افغان استقبال کرده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز گذشته با رسانه‌ها شریک کرده گفته است که این جایزه نماد نیرومند از پایداری، قدرت و صداقت خبرنگاران سنا افغان است. در اعلامیه همچنین آمده که فعالیت‌های سنا عاطف نماینده‌گر رویه شکست‌ناپذیر خبرنگاران زن افغان است که نمی‌خواهند صدایشان خاموش شود. سهیلا یوسفی، مسئول بخش ارتباطات با رسانه‌ها و عضو کمیته دادخواهی زنان خبرنگار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چنین شرایطی ای که همکار ما سنا عاطف بیاید این جایزه را ببره واقعا افتخار بزرگی است. زمانی که جایزه را اعلان کردن کارم بغض گلوش را گرفت و هیچ باورش نمیشد که تانسته باشه این جایزه را بگیره. دشواری های بسیار زیادی را همراهش مواجه هستش. اولا میگه که نام واقعی خودش نیست. نه، برای یه خبرنگاری که 3 سال کار بکنه و تلاش بکنه گرفتن از اینکه امتیاز بگیره برای کار خود بسیار مهم است، ولی همکارای ما در افغانستان به دلایل امنیتی نمیتونن این کارو بکنن. هستند.
بنیاد بین المللی رسانه های زنان یا IWMF نیز با اعلام نام سناتف همراه با سه خبرنگار دیگر در وبسایت رسمیش گفته است که جایزه شجاعت در روزنامه نگاری نشان می دهد که خبرنگاران زن به حاشیه رانده نمی شوند، خاموش نمی مانند و شایسته آنند که به دلیل ایستادگی در برابر دشواری ها مورد ستایش قرار گیرند.
بیشتر از خبر،
و حالا هم سر میزنیم به شماره از شفاخانه ها. از وضعیت خدمات صحی در افغانستان میشنویم. وضعیت در شفاخانه های شهر شما چگونه است و آیا به خدمات صحی دسترسی دارین؟ این سوال را از شماره از افغان ها پرسیدیم.
این بانو باشنده ولایت هلمند است که میگوید برادر خردسالش به بیماری سوء تغذیه روبرو است، اما امکانات درست در شفاخانه ها برای تداوی او وجود ندارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که تا حال چندین بار برادر بیمارش را به شفاخانه های دولتی برده، اما با گفته او گاهی به دلیل ازدحام زیاد برایش نوبت نرسیده و گاهی هم درست تداوی نشده است.
من برادر کوچک خود را که به سوء تغذیه مبتلا شده چند بار به شفاخانه ولایتی بردم، اما ازدحام بسیار زیاد بود. امکانات هم کم شده است. توان رفتن به شفاخانه های خصوصی را نداریم. از حکومت و مؤسسات می خواهیم تا به خاطر حل مشکل مردم امکانات را بهتر سازند.
مهناز یکی از باشنده های ولایت بلخ نیز از مشکلات صحی در شفاخانه های دولتی که تحت حمایت مؤسسات خارجی در این ولایت فعالیت دارند شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید
مشکلات صحی فعلا در ولایت بلخ سابق کده زیاد شده و تقریبا یک هفته یا در روز پیش با یک از دوستان شفاخانه رفته بود، اونا حمل داشته ایلی سابق از اینها هیچ کدوم پول اصلا نمیشد به خاطر معاینه کردن خانم های باردار. دان دروازه که از اونا پول خواستن تا زمانی که معاینه میشدن همگی دست هفت منتظر بشینن یک مشکل، یا خانم باردار که درد داره دیگه مشکل به خاطر از اینکه پول نداره میره دولتی، تا زمانی که کمک ها قطع شده اصلا دوای رایگان اصلا نیست.
این نگرانی ها از وضعیت شکننده صحی در افغانستان در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز MSF در گزارشی که روز پنجشنبه 3 جولای منتشر کرده گفته است که فشارها بر شفاخانه های تحت حمایت این نهاد در ولایت های هلمند، هرات و بلخ به دلیل بیشتر شدن تعداد بیماران کودک افزایش یافته است. با گفته این سازمان، این شفاخانه ها با کمبود دکتر، بستر، ادویه و تجهیزات طبی روبرو بوده و این امر زمینه را برای مراقبت و تداوی مناسب اطفال دشوار کرده است. سازمان دکتران بدون مرز افزوده که تعداد زیاد اطفال بیمار با شفاخانه ها آورده می شوند، اما بسیاری آنها باید قبل از دریافت مراقبت های صحی برای مدت طولانی منتظر بمانند. سازمان دکتران بدون مرز می گوید که تعداد کودکان زیر 5 سال که برای تداوی به بخش عاجل شفاخانه بست هلمند مراجعه کردند از حدود 54,000 تن در سال 2022 به بیش از 122,000 تن در سال 2024 افزایش یافته است. معلومات این سازمان نشان می‌دهد که فقط در اپریل سال روان میلادی نزدیک به 14,000 کودک زیر 5 سال با بخش عاجل این شفاخانه مراجعه کرده که بالاترین رقم مراجعه ماهانه از سال 2020 به این سو است. گزارش سازمان دکتران بدون مرز نشان می‌دهد که در 5 ماه نخست سال 2025 به طور متوسط روزانه 354 کودک در بخش عاجل شفاخانه تحت حمایت این سازمان در هرات تحت تداوی قرار گرفتند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 27% افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان صحی این شفاخانه با تایید این وضعیت میگویند که شمار بیماران با گذشت هر روز در حال افزایش است. دکتر شیرعلی زهیر متخصص امراض ساری در شفاخانه ولایت بست در ولایت هلمند روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
شفاخانه بست از اساس برای 150 مریض ساخته شده است. حالا اگر تنها یک بخش را ببینیم تا 350 مریض دارد. تنها بخش اطفال، اگر بخش های دیگر را مد نظر بگیریم، این یک واقعیت است که وقتی ازدحام مریضان زیاد می شود، کیفیت خدمات پایین می آید. اما MSF تا حال ما را نگذاشته با مشکل روبرو شویم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در پی فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در ماه جنوری صادر شد، تمامی کمک های خارجی آمریکا به حالت تعلیق درآمد. ترامپ در آن زمان گفته بود که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک ها بخش های مختلف به شمول بخش صحت در افغانستان را متاثر ساخت. سازمان جهانی صحت و نهاد همکارش کلستر جهانی صحت با تاریخ 25 جوزای سال جاری اعلام کردند که پس از توقف کمک‌های مالی ایالات متحده فعالیت 422 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده است. از سوی هم باشندگان بیشتر ولایت به ویژه ساکنان مناطق دوردست افغانستان نیز همواره از کمبود مراکز صحی و دکتران مسلکی شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان در این بخش شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و من تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گری خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راهی را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلوماتی که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که ما همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار، کارمند دولت، در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضل بود، وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار در سال 1992 هجری شمسی دردی افغانان کابل به دنیا آمده و در دو سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو همیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته. همیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما و شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. همیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ای بانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی، چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه، مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد همیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم. اینکه ایشان چه ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چه فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چه دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان حمیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه از درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشران و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که حمیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که این اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو می‌بنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم، میخوایم دوباره هم یادآور شوم که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا اینکه درس‌ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یکتا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم. کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته، بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد و این درس معصومه عصمتی وردک است که این بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالا قا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت این بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملاله به کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه ای تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثلی را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شوند. خب ما شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتند و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملاله ایشان به تدریس پرداختند، درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکتب مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنین و ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر بعد از داشتگ و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های بانو همه و شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانونگذاری و سیاست بانو میفهمیم که چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شدک و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار با دور 12 شورای ملی ای بانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار به دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ای بانو فعالیت‌های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 سال در پهنتون کابل و در پهنزه‌های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چه کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پهنتون کابل در پهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تا لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت‌های دولتی و بین‌المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصومه اسمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ای بانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت‌های دولتی و بین‌المللی ایبانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بود. همچنان معصومه اسمتی وردک به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن که ای بانو را امی معصومه اسمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که معصومه اسمتی وردک به عنوان یک پوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین‌المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و معصومه اسمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کردک و بعدن در کشور فرانسه ای بانو اقامت گرفتک و در همونجا زندگی می کردک. اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ای بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به معصوم اسمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاوردهایی را داشته و چی کارهایی را انجام داده، ما شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتری بانو را شناختیم. خب شاگرده عزیز و نازنین، ما شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگی تان می باشه، که کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین، میتونین که در کتابچه هایتون همچنان او را بنویسین و یادداشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتون تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگرده عزیزم میگم که درسایتون را بخونین، درسای گذشتهتون را و همچنان نکاتی که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از این که درس امروزمان را ختم کنیم، میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که معصوم اسمتی وردک در سال 1930 در محل نوآباد دی افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشتک. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملولی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، معصوم اسمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، در سال 1980 معصوم اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنزه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگرده عزیز و نازنینم، در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.